بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ومما ذكرنا يظهر أن الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه. فرمودن که در باب معاملات اصل اولی عقدایی عبارت از اصالت السلامه است، که مراد از این اصالت السلامه یعنی بنای عملی عقدا بر این است که چیزی را که مورد معامله قرار میدن، چه ثمن و چه مثمن، بنای عقلا بر سلامت و صحت او هست. لذا در موردی که در متن معامله هم شرط نکنن، اینجا اگر اون مبی عنوان معیوب رو داشته باشه، اینجا عقلا برای خودشون خیار فسخ رو قائلن، خیار عیب رو قائلن. مرحوم شیخ می‌فرمایند که این که ما بیان کردیم ازش روشن می‌شود فساد یک مطلبی، و اون مطلب این است که بعضی از راه قاعده اطلاق و انصراف وارد شدند. گفتند که وقتی که عقد به صورت مطلق باشه، یعنی مشتری نگوید من جنس صحیح میخوام، وقتی قید صحت در کار نباشه، اطلاق انصراف پیدا میکند به فرد صحیح. این مبی دارای مصادیقی هست، دارای افرادیه. یک مصداقش مبیع سالمه، یک مصداقش مبیع معیوبه. وقتی که آمد گفت من این مبیع را میخرم، یا بایع گفت من این مبیع را میفروشم، اطلاق انصراف پیدا میکند به فرد صحیح. و منشأ انصراف هم غلبه وجودی در عالم خارج. در عالم خارج وجود افراد صحیحه غلبه داره و افراد معیوب افراد نادری هست. بعضی ها در ما نهنفی از این راه اطلاق و انصراف وارد شده. مرحوم شیخ می‌فرماید سه اشکال به این راه و به این طریق وارد شده، اما هر سه اون اشکالات قابل جوابه. اشکال اول این است که گفتن ما اصلا انصراف رو قبول نداریم، و نظیرش در باب ایمان و نذور هست. در باب نذور اگر کسی نذر بکند که مثلا یک گوسفندی رو در راه خدا بده، گوسفندی رو اطعام بکند، اونجا فقها فتوا دادن به این که این گوسفند انصراف به فرد صحیح نداره. نذر کرده یک گوسفندی رو در راه خدا بده، فرقی نمی‌کنه که این گوسفند گوسفند سالم باشه یا گوسفند معیوب باشه، در هر دو صورت وفای به نذرش محقق میشه. این اشکال اول که ما اصلا انصراف رو در مانحنفی قبول نداریم. به عبارت اخرى مطلق نسبت به فرد صحیح انصراف نداره. فرقی بین فرد صحیح و فرد غیر صحیح وجود نداره، و شاهدش هم در باب ایمان و نذور هم. اشکال دوم این است که مسئله اطلاق و انصراف در موردی است که مبیع عنوان کلی رو داشته باشه. اگر مبی کلی ذو افراد بود، اینجا میگیم یک فردش فرد صحیح هست، یک فردش فرد معیوب، و این مطلق و کلی میتواند انصراف به فرد صحیح داشته باشه. در حالی که گاهی اوقات در بعضی از معاملات مبی یک عین مشخص خارجیه، میگه این فرش معین مشخص را من خریدم، و که اینجا دیگه مبیع ما کلی نیست، اطلاق نداره تا ما بخواهیم بگیم یه فرد صحیح داره و یک فرد سالم داره. اشکال سومی که در اینجا گفتم که اگر ما بخواهیم انصراف مطلق به فرد صحیح را بپذیریم، معناش این است که نسبت به فرد معیوب بی تعلق پیدا نکرده. اگر ما آمدیم گفتیم که وقتی که میگوید یک گوسفندی رو به تو فروختن، این گوسفند انصراف به فرد صحیح داره، خب معنای انصراف به فرد صحیح این است که گوسفند معیوب اصلا از دائره بی خارجه و بی به اون فرد معیوب تعلق پیدا نکرده. و اگر بی به فرد معیوب تعلق پیدا نکرده باشه، نتیجه این می شود اونجایی که یک فرد معیوبی را با یک تحویل مشتری میده، اینجا باید بگیم که اصلا معامله باطله. مثل این است که کسی بیاد فرشی رو بفروشد اما در مقام ادا بیاد یه لباسی رو به مشتری ادا بکنه. اگر ما آمدیم گفتیم مطلق انصراف به فرد صحیح داره، معناش این است که فرد غیر صحیح از دائره بی خارجه. اگر از دائره بی خارج بود، دیگه در حکم فساد معامله رو داره، معامله به او تعلق پیدا نکرده. پس چرا میگید وقتی که فرد معیوب رو داد، مشتری مخیر است بین الامضاء و الفسخ؟ مخیر بودن مشتری بین الامضاء و الفسخ دلیل بر این است که دین به این فرد معیوب هم تعلق پیدا کرده. این سه اشکالی که در اینجا وجود داره. در میان این سه اشکال، اشکال اول و دوم خیلی اشکال مهمی نیست. اون که اشکال مهمه اشکال سومه. مرحوم شیخ یه عبارتی دارن، می‌فرمایند جمیع این اشکالات ثلاثه رو با این بیانی که الان می‌خوایم بگیم دفع میشه. منتها این بیان خیلی نسبت به اشکال سوم ظهور قدی داره و به طبع او اشکال اول و دوم هم دفع میشه. در جواب مرحوم شیخ میفرمایند که این اشکال سوم مبتنی بر این است که صحت عنوان قیدیت رو داشته باشه. ما اگر شرط صحت و وصف صحت را قید برای مبیع قرار دادیم، معناش این است که بی به فرد معیوب تعلق پیدا نکرده، در حالی که وصف صحت یک عنوان شرط رو داره. اما دیگه زائده بر شرط به عنوان این که قید مبیع قرار بگیره چنین چیزی نیست. و در مواردی که این قید و این شرط ذکر نمیشه، متکلم اعتماد میکند در همان اصالت و سلامت. تا اینجا اشکال سوم جواب داده شد. اینی که در اشکال سوم شما گفتید اگر انصراف به فرد صحیح باشه، قید به فرد معیوب تعلق پیدا نمی کنه، این در صورتی است که صحت عنوان قیدیت و جزئیت برای مبیع رو داشته باشه. بعد می‌فرمایند ما به شما گفتیم که اوغلا در معاملات نمیان شرط صحت رو ذکر بکنن، ترک میکنن شرط صحت را روی اون اصالت و سلامه و بنای عملی اوغلا در این که این مالی که مورد مبادله و معامله قرار میگیره مال سالمیه. لذا میفرمایند روی این مسئله ما نیازی مسئله اطلاق و مسئله انصراف نداریم. وقتی اوغلا یک چنین بنایی دارند به نام اصالت و سلامه، نیازی نیست به این که ما بگیم اینجا اطلاقی داریم، اطلاق انصراف داره، تا بیاییم بحث کنیم ببینیم منشأ انصراف آیا وجود داره یا منشأ انصراف وجود نداره. همین اصالت و سلامه رو اوغلا روش اعتماد میکنن و مبنی بر این اصالت و سلامه معامله رو انجام میدن. عبارتی رو از مرحوم سبزواری در کفایت الاحکامشون هم بیان میکنن که اون عبارت هم مؤید همین مطلبه. مطلب دیگری که در اینجا وجود داره میفرماین اگر حالا در یک معاملهی مشتری بیاد شرط صحت را ذکر بکند در متن عقد، بگه من این جنس رو میخرم از تو به شرط اینکه صحیح و سالم باشه، آیا ذکر شرط صحت مفید تأکیده یا اینکه این شرط صحت هم مانند سایر شرایط می شود که سایر شرایط تخلفش موجب خیار تخلف شرطه؟ در سایر شرایط اگر بگه من این عبر رو می خرم به شرط کتابت، خب اینجا اگر این کتابت تخلف پیدا کرد مشتری خیار تخلف شرط داره. حالا در مانهنفی نسبت به شرط صحت مسئله چگونه؟ اگر مشتری آمد گفت جنس رو میخرم به شرط صحت، آیا این شرط افاده تأکید میکند؟ یعنی اون چرا که اطلاق عقد اقتضا میکرده خود مشتری آمده او رو در عقد ذکر کرده، مثل اونجایی که مشتری بگه که من این جنس رو میخرم به شرط اینکه زود این جنس رو هم تحویل بدیم. خب تحویل دادن جنس از اموری است که اطلاق عقد اقتضا میکند که بعد العقد بلافاصله باید جنس رو تحویل مشتری بده. روی این بیان اگر گفتیم که این شرط صحت مفادش همان چیزیست که اطلاق عقد اقتضای او رو داره، نتیجه‌اش این است که این افاده تأکید میکنه. افاده تأکید که شد، اگر این جنس صحیح نبود و معیوب بود، اینجا دیگه نمیگم دو تا خیار وجود داره، یکی خیار العیب یکی خیار تخلف شر، اینجا یک خیار وجود داره و همون خیار عیبه. چیزی به نام خیار تخلف شر در اینجا جریان نداره. مرحوم شیخ فرمود کثیری از فقها تفسیر به همین معنا کردن و لذا اینجا خیار عیبه، اهم از این که شرط صحت رو در عقد ذکر بکند یا ذکر نکنه. به یه بیان دیگر ما نباید فریب کلمه شرط رو بخوریم، بگیم آقا مشتری گفته اشترطت علیک به این که این جنس صحیح باشه. کلمه شرط یه کلمه ای نیست که سبب بشه بگیم تا این کلمه شرط پاش مطرح شد بگیم خیار تخلف شرط مطرحه. در اینجا ما باید ببینیم اون چه که شرط شده و متعلق شرطه چیه. اگر متعلق شرط چیزی باشد که خود عقد اقتضای او بکند، این از دائره خیار تخلف شرط خارجه. و شرط در اونجاییش که یک التزامی زمینه یک التزام دیگر بشه. ما خوندیم در باب خیار شرط که شرط در اونجاییش که یک التزام جدیدی زمینه التزام معامله بشه. اما اگر چیزی را خود التزام به معامله اقتضای او رو داره، این دیگه عنوان خیار تخلف شرط درش مطرح نیست. خب و مما ذکرنا یذهب، از اون که ما ذکر کردیم که ما آمدیم گفتیم اغلا روی اصالت و سلامه میان این معامله رو انجام میدن، از این روشن میشود که عمل انصراف لیس من باب انصراف المطلق الالفرد صحیح، این انصراف از باب انصراف مطلق به فرد صحیح نیست. لیرد علی، تا این که اگر کسی بیاد بگه آقا از باب انصراف مطلق به فرد صحیحه، این ایراد وارد بشه. اولا سه تا ایراد شده، من اول انصراف، این کسی بیاد بگه ما اصلا این انصراف رو قبول نداریم. چرا؟ چون منشأ نداره. انصراف در صورتی قابل قبوله که منشأ داشته باشه. منشأ انصراف هم کثرت الاستعماله. خب ما کجا داریم که مثلا فرض کنید عبد کثرت الاستعمالش در عبد صحیح باشه اما در عبد معیوب استعمال نشده باشه؟ معمولا، یعنی در اصل وجود خارجی. در انصراف رو در شفاهی خوندیم، در انصراف غلبه خارجی به درد نمیخوره. بله ما صد تا عبد داشته باشیم 90 تا سالمه. در انصراف، انصراف از شؤون لفظه، باید بین لفظ و بین اون معنایی که لفظ در او استعمال شده یک انسی حاصل بشه و این انس معلول کثرت الاستعماله. ما در اینجا، یعنی بعضی آمدن گفتن ما قبول نداریم کثرت الاستعمال رو، ولذا یعنی چون منشأ انصراف وجود نداره، لا یجری فی الایمان و النذور، در ایمان و نذور جاری نمیشه. اگر یک کسی گفت قسم خورد که من دیگه گوسفندی رو نمی کشم، خب اینجا نمیتونیم بگیم این که گفته من قسم میخورم دیگه گوسفندی رو نمی کشم، این گوسفند انصراف داره به گوسفند صحیح. نه، هم گوسفند صحیح رو شامل میشه هم گوسفند غیر صحیح رو. یا کسی نذر کرد گوسفندی رو در راه خدا ذبح بکنه، خب این اهم از این که گوسفند صحیح باشه یا غیر صحیح باشه. و لذا یعنی چون منشأ انصراف وجود نداره، لا یجری این انصراف در ایمان و در نذور. و ثانیا اشکال دوم، عدم و جریانهی فی ما نحن فی، در ما نحن فی انصراف مطلق به فرد صحیح محقق نیست. لعدم کون المبیعه مطلقا، مبیع مطلق نیست. مطلق در اینجا به معنای کلی ذو افراده. مبیع مای کلی که دارای افراد باشه نیست، بل هو جزئیون حقیقیون خارجیون. این مبیع مای جزئی حقیقی خارجی. الان میگیم که ارزشات این فرش رو، این فرش معین مشخص را فروختن. دقت کنید در اونجایی که مبی کلی باشه، اگر بایع آمد یه فرد معیوب رو داد، اینجا مشتری وقتی رد کرد نمیتونه معامله رو به هم بزنه. بایع میتونه یه فرد دیگر از اون مبی فرد سالم را به مشتری بده. و خیار عید در اونجایی که مبیع ما کلی باشه جریان نداره. بایه میتونه اون فرد معیوب رو از مشتری بگیره، یه فرد سالم بشه برگردونه. خیار عید در اونجایی که مبیع جزئیه معین خارجیه. خب جزئیه معین خارجی که دیگه دوتا فرد نداره، یه فرد سالم یه فرد معیوب. بعضی از بزرگان فرمودن که اینجا درست اطلاق احو و افرادی وجود نداره، اما اطلاق احوالی هست. این فرد دو فرد ندارد، اما دو حال داره، یه حال معیوب و یه حال سالم. خب این فرمایش هم فرمایش درستی نیست. ظاهرا مرحوم شهیدی هم در حاشیه داره به دلیل اینکه اون موقعی که در حین معامله این مقی و این عیب متعلق به قرار گرفته، در اون زمان هم دو تا حال برش متصور نیست. در اون زمان یا سالم بوده یا غیر سالم بوده. بل هو جزئیون حقیقیون خارجیون. خب و ثالثاً اشکال سوم، به ان مقتضاه یعنی مقتضای انصراف عدم و وقوع العقد رأساً علی المعید، این است که بگیم عقد اصلا بر معید تعلق پیدا نکرده، فقط رو فرد صحیح آمده. هر کدوم روی این بیان انصراف، یعنی فرد معید می شود اجنبی از متعلق بی، مثل اونجایی که شما فرش بفروشید در مقام ادا بیایید لباسی رو به مشتری ادا بکنید، چطور در اینجا لباس اجنبی از متعلق بیعه؟ اینجا هم همینطور. اون وقت فلا معنا لامضاء العقد الواقع علی، معنایی نداره اونجایی که معیب را بیاد به مشتری بده بگیم اینجا مشتری میتواند عقدی که واقع شده بر این معیب امضا بکند یا فسخ کند، حتی یثبت تخییر بینهما، بگیم تخییر بین الامضاء و الفسخ ثابت. و دفع جمیع هذا به انه، دفع جمیع این اشکالات ثلاثه به اینه که عرض کردن در مقام دفع شیخ میاد اشکال سوم رو اول جواب میده. میفرماید اشکال سوم مبتنی بر این است که ما شرط صحت را به عنوان قید برای مبیع قرار بدیم، که مکرر عرض کردیم هر جا مسئله قید شد، قید عنوان چی رو داره؟ جزئیت رو داره. لأن وصف صحت قد اخذ شرطا فی العین الخارجیه لا اخذ قیدا، این به عنوان شرطه، نظیر دانستن کتابت یا غیر کتابت از صفاتی که مشروط در عین خارجیه. تا اینجا جواب اشکال سوم داده شد. اما اشکال اول و دوم، شیخ یه مسئله مطلق و اینا رو می‌فرماد، اینا رو باید بذاریم کنار. اصلا ما یه مسئله بالاتری داریم به نام اصالت و سلامت. خب وقتی اصالت و سلامت رو داریم، دیگه نیازی به انصراف و منشه انصراف و اینها نیست. و این نمستقنیه ان ذکر وصف صحت، نیازی به ذکر وصف صحت نیست، لاعتماد المشتری فی وجودها، یعنی وجود این صحت علال عقد، یعنی اصالت و سلامت. کل این المرئی سابقه، مثل اونجایی که مشتری سابقا رفته جنس و دیگه، حالا در حین معامله میاد اعتماد میکند در این که اون جنسی که قبلا دیده حالا باقیه، رو اصالت البقا اعتماد میکند. کل این المرئی سابقا حیث و یعتمد و فی وجودها، اعتماد میکند در وجود اصل اون عین مرئیه و صفاتش علال اصل، علال اصل این اصالت البقا، این اصل در اینجا اصالت البقا. میگه این جلد که پنج روزه پیش من دیدم حالا هم خودش همون صفاتش هم باقیه. شدیدی؟ نه فرود من مازه کرنا، که اینجا اصلا انصرافی مطرح نیست. آمدن اونایی که مسئله انصراف رو مطرح کردن چه تا اشکال کردن، بعد این سه تا اشکال هم جواب دادن. خب وقتی که جواب دادن نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که اگر ما آمدیم از این اشکالات جواب دادیم، نتیجه این می شود که انصراف به حسب ابتدایی و به حسب ثبوتی مانعی نداره. منگاه ما چون یک اصلی قوی‌تر از این داریم، یعنی ما نیازی اصلا نداریم. اون چیزی که مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنه این است که ما نیازی به انصراف نداریم تا بیاد درش ایراد بشه و از ایرادش هم جواب داده بشه. به عبارت اخرى، ما وقتی یه دلیلی داریم، این دلیل غیر قابل للایراده، یعنی ایرادی بر این دلیل وارد نیست، نام اصالت السلامه، چرا بیاییم بریم سراغ یه دلیلی که ایراد درش وارد بشه بعدم جواب بدن؟ خب حالا بعد از جواب درست ایرادات برطرف میشه، اما این دلیلش که شکننده است، دلیلش سستی است. شیخ میفرماید ما نیازی نداریم به این مسئله. ببینید انصراف با چه نحوی در اینجا تایید میشه، چلو تفکیر که میشه به چه نحوی، یعنی به نحوی که یه ایراداتی برش وارده و باید این ایرادات جواب بده، درست؟ اما اصالت السلامه ایراد برش وارده؟ نه. یه دلیل قرص محکمی مثل اصالت السلامه که داریم اینو رها کنیم، بیاییم بریم سراغ یک دلیلی که ایراد برش وارده، حالا بعدم قابل جواب باشه. چه مقاد این رو بگه؟ مقاد بگه ما دیگه نباید وارد این وادی بشیم. اگه در یک مطلبی ما دو تا دلیل داریم، یک دلیل محکمی است که لم یرد علیه شیء، هیچ ایراد برش وارد نیست. یه دلیل دیگه هم ایراداتی برش وارده ولو قابل جوابم باشه. خب اون دلیل اول رو باید اخذ بکنیم. ولقد اجاد فی الکفایه، مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام نیکو فرموده، حیث قال ان المعروف بین الاصحاب، معروف بین اصحاب، ان اطلاق العقد یقتضی لزوم السلامه، اطلاق عقد اقتضای سلامت رو داره، ولو با کلی جر، اگر یه مدیع کلی رو فروخت، چه حالاً چه به صورت نقد چه به صورت سلم که بعداً تسلیم مشتری میکند، کان الانصراف الی صحیح، انصراف به صحیح داره، اما نه از باب اینکه بگیم مطلق انصراف به فرد سالم داره، بلکه من جهت ظاهر الاقدام علیه، مشتری که اقدام میکنه، اقدام یعنی پول که میده. اگر از این سوال کنید پولی که داری میدی در مقابل چی داری میدی؟ میگه این پول رو دارم میدم در مقابل جنس سالم، جنس صحیح. من جهت ظاهر الاقدام عیب، و یحتمل کونه من جهت بله ایدن، یعنی همان اصالت و سلامهی که ما گفتیم، اقدام هم از همین بابه، انصراف به صحیح از جهت ظاهر اقدام عرض می شود که بر همین صحیحه. به عبارت نقره بخن بله همین عرض میکنیم، همین عرض میکنیم. به دوزوری فرمین این جایی که گفت اطلاق عقد اقتضای لزوم سلامت رو داره در نبی معین خارجی بود، اینجا فرع بعدش آور روی کلی جن، ولو با کلی جن حالن او سلمن، کان الانصراف و الستهی من جهت ظاهر الاقدام ایزن. ایزن یه فرعش همینه که به ذهن ایشونم رسید که مسئله کلیه در اینجا و بگیم مانند صورت جزئی. یه بیان دیگهش هم این است که خود اقدام مشتری باز با اصالت و سلامه یه فرقی بینشون وجود داره. فرقش این است که اصالت و سلامه یک اصل عقلایی است که ربطی به خصوص این مشتری یا دیگری نداره. اینجا ظاهر اقدام یعنی کاری ما به اصالت و سلامه نداریم، ظاهر اقدام یعنی خود این که مشتری داره اقدام میکنه و پولی رو داره میپردازه، این اقدام مشتری ظهور در این داره که در مقابل جنس صحیح داره این پول رو میپردازه. به یه بیان دیگر در اصالت و سلامت باید یک بنای عملی عقلا داشته باشیم، عقلا به ما هم عقلا، یک بنای عملی داشته باشیم. در ظاهر الاقدام نیاز به این بنای عملی عقلا نداریم، خود خصوص این مشتری اقدامش ظهور در این داره که پول رو در مقابل فرد صحیح داره میده. اینم بیان دوم برای ایزن هست. و یحتمل و کونه احتمال داده میشود که این انصراف به صحیح من جهت الاطلاق المنصرف الى صحیح فی مقام الاشتراق. مرحوم شیخ در باب کلی یک احتمال رو میدن که البته این احتمال در باب مبیع معین جزئی وجود نداشت. در باب کلی میفرمایند که احتمال میدیم که انصراف به فرد صحیح در خصوص مقام اشتراق باشه از راه اطلاق، ولو اینکه در باب مبیع معین خارجی این رو مردود دانستن، اونجا فرمودن اطلاقی وجود نداره، اما در باب کلی این احتمال رو در اینجا در خصوص مقام اشتراق میدن. ولو اینکه در غیر مقام اشتراق یعنی در باب ایمان و نذور این احتمال این انصراف داده نمیشه که کثرت الاستعمال وجود داره در هر دو مقام باید بپذیری. اگر وجود نداره در هیچ کدامی که از این دوتا نباید بپذیری. اینی که ما در مقام اشتراق انصراف رو بپذیریم در ایمان و نزول نپذیریم، گفتیم در ایمان اگر کسی قسم یاد کرد که گوسفندی رو ذبح نکند، خب اینجا همه میگن که این گوسفند اعمه از گوسفند صحیح و غیر صحیح، کسی نمیاد بگه این گوسفند انصراف به فرد صحیح داره. اگر انصراف منشأش وجود داره که کثرت الاستعماله نه کثرت وجود الخارجی، اونجا انصراف باید بپذیریم، نیست نباید بپذیریم. نه بله از این مطلب روشن شد که این عبارت ولو باع کلی جن حالل او سلمن با عبارت فتعمل این از عبارات مرحوم شیخه، همانطوری که محشین مثل مرحوم مامقانی و عده دیگری گفتن. علاوه وقتی مراجعه میکنیم به کتاب کفایت الاحکام مرحوم سبزواری، تا این یقتضی لزوم السلامه کلام مرحوم سبزواری تمام میشه و از لوبا کلیگن کلام مرحوم شیخه و دیگه این ارتباطی به کلام مرحوم سبزواری نداره. بنابراین اون چه که در شرح بعضی از بزرگان در این رابطه آمده که ظاهر و تصریح عباراتشون این است که لوبا کلیگن رو کلام مرحوم سبزواری گرفتن تا فتعمل، به نظر میرسه که این تفلتی شده و این عبارت روشن است که از ولو با کلیجن عبارت مرحوم شیخه. خلاصه مرحوم شیخ از اول این مسئله از ثابت ها اینجا راجع به مبیع معین خارجی فقط فرمودن که ما باید اصالت و سلامه رو جاری بکنیم، اما در موردی که مبیع کلی باشه اونجا هم باز فرمودن از راه اصالت و سلامه وارد بشین، اما به صورت یک احتمال ضعیف فرمودن چون در کلی اطلاق وجود داره ما میتونیم از راه انصراف اطلاق به فرد صحیح اون هم در خصوص مقام اشتراق در موردی که مبیع کلی باشه ما این رو بپذیریم، ولو این که در باب ایمان و نذور ولو متعلق کلیه اونجا هم نظر کننده نظر کرده یک گوسفندی رو ذبح بکنه، گرچه عنوان کلی رو داره اما در اونجا انصراف فرد صحیح مورد پذیرش نیست، که البته با فتعمل اشاره کردن به این که اگر منشه انصراف که عبارت از کثرت الاستعمال موجود باشه باید در هر دو مقام پذیرفته بشه و اگر نیست در هیچ کدام انصراف رو ما بپذیریم. مطلب دیگر بیان میکنه می‌فرمایند در کلمات جماعتی از فقها تصریح شده ان اشتراط صحت متن العقد یفید التأکید، اشتراط صحت در متن عقد مفید تأکید. چرا؟ لأنه تصریح بما یکون الاطلاق منزلا علی، چون این تصریح به اون چیزی است که اطلاق عقد تنزیل بر او میشه، یعنی عقد اطلاقش اقتضا دارد صحت را. حالا آمده هم رو بیان میکنه، یه تشبیه رو عرض کردم، مثل اونجایی که مشتری بگه من این جنس رو از تو میخرم به شرط این که بعد از عقد زود جنس رو به من تحویل بدی. خب اونجایی که شرط میکنه تسلیم مطمئن رو فوراً بعد از عقد، خود اطلاق عقد هم همین رو اقتضا داره. و انما ترک ترک شده از این اشتراط صحت لاعتماد المشتری علی اصالت السلامه فلا یحصل من اجل هذا الاشتراط خیار آخر. خب اون چه که شیخ دنبالش هست همین مطلبه، کسی نیاد فریب کلمه شرط رو بخوره، بگه مشتری گفته من جنس رو میخرم به شرط صحت. خب حالا که دید این جنس صحیح نیست، بگه مشتری خیار تخلف شرط داره در اینجا. شیخ فرماید این چنین نیست. خب این رو یه مقداری فنیش بکنیم و یه مقداری عرض می شود که رو صناعت علمی هم پیاده کنیم. در باب خیار شرط اونجا گفتن شرط التزام فی ضمن التزام آخره، این ملاک برای شرطه. هر جا یک التزام جدیدی در ضمن التزام دیگری باشه اون التزام جدید رو میگیم شرط. مثل اینکه میگه عبدی رو میخرم به شرط اینکه کاسب باشه، شتابت یک التزام جدیده، اما مسئله صحت التزام جدید نیست. صحت رو ما میگیم خود اون التزام اول، اینی که بایه میگه من ملتزم میشوم عبدی را به ملک توی مشتری در بیارم، خود همین التزام اول اقتضای صحت رو دارد، لذا التزام جدید نیست. لذا نباید ما به ظاهر کلمه شرط فریب این رو بخوریم بگیم خب حالا پس گفته شرط میکند، حالا که شرط وجود ندارد و تخلف پیدا کرد خیار دیگه ای باشه. فلا یحصل من اجل هذا الاشتراط خیار آخر غیر خیار العین، کما نوشتر از کون صبر کذا و کذا ساعت. مثلا اونجایی که بایه میگه من 10 کیلو گندم به تو میفروشم، مشتری بگه من گندم رو میخرم به شرط اینکه 10 کیلو باشه. خب اینجا اگه 10 کیلو نبود خیار رویت به وجود میاد، خیار تخلف شرط مطرح نیست. فانه لا یزیدو، این شرط زائد بر این نیست که ما اذا ترکر اشتراط و اعتمد علی اخبار البایه بلکه اعتماد بکنه بر اخبار بایه به این که وزنش این مقداره. هر اشترد بقا الشی علی صفت سابقت مرئیه، مشتری جنسی رو پنج روز پیش دیده، الان به بایه میگه من این جنس رو میخرم به شرط این که این جنس باقی باشه در همون صفات پنج روز پیش. فانه این ذکر این شرط فی حکم ما لو ترک ذلک، ترک بکند این شرط را اعتمادن علی اصالت بقائها، اعتماد بکنه بر اصالت بقای اون عین بر اون صفت سابقه. و بل جمله فل خیار و خیار العیب، اینجا خیار عیبه، اشترت از صحه ام لم یشتره. و یه معیدی هم مرحوم شیخ میارن و یعیده او، یعنی معید این که در باب شرط صحه مسئله خیار عیب مطرحه و خیار تخلف شرط مطرح نیست، ما ورده من روایت یونس که رجل اشترا جاریه هست، یه مردی جاریه رو خرید، حالا انها از راه به شرط این جاریه باکره باشه، فلم یجدها از راه، بعدا دید که این جاریه باکره نیست. قال امام علیه السلام فرمود یرد علیه فضل القیمه، هر شو باید رد کنه، ما به تفاوت را، ما به تفاوت بین ازرا و غیر ازرا رو باید رد بکنه. خب حالا شیخ میخوان از این چی استفاده بکنن؟ میخوان استفاده بکنن که اینجا چون خیار خیار عیبه، گر باب خیار شر اگر مشتری آمد در اون جنس تصرف کرد، تصرف مانع از رد نمیشه. اینجا جاریه خریده به شرط اینکه عذرا باشه، بعد دیده عذرا نیست، و بعد دیده عذرا نیست یعنی بعد دیده که تصرف کرده در جاریه، ولا بدون تصرف که نمیتونه بفهمه که این عذرا نیست. تصرف کرده، امام میفرماید که در اینجا فقط ترس رو میتونه بگیره. اگر اینجا مسئله خیار تخلف شرط باشه، باید امام میفرمود که میتونه این رو رد کنه و پولش رو بگیره. فإن اقتصاره علیه السلام، اینی که امام اکتفا فرموده بر اخذ عرض، از ظاهر فی عدم جواز رد که ظهور در این داره رد جایز نیست، یدل علی ان الخیار خیار العیب ولو کان هنا خیار تخلف الاشتراک، اگر خیار تخلف شرط بود لم یسقط الرد بالتصرف الجاریه، رد در اثر تصرف در جاریه ثابت نمیشد جلوت یا به مقدمات وقت. و منه یظهر، از این بیان ما که ما گفتیم در اینجا خیار عیبه، خیار تخلف شرط نیست، می‌فرماید شهید ثانی در مساله در مورد همین عذرا و غیر عذرا فرموده اینجا مسئله خیار تخلف شرط وجود داره. یظهر و ضعف و ماحکاه فی المساله من ثبوت خیار اشتراب هنا، در اینجا یعنی در مسئله در ما نهنفی، البته نه در مسئله عذرا. بله، لننهو یظهر، از این بیانی که ما کردیم که اینجا یعنی در اونجایی که شرط صحت بکند خیار خیار عیب است و خیار خیار تخلف شرط نیست، روشن می شود ضعف اون چه که حکایت کرده است او را در مسالک من ثبوت خیار الاشتراط هنا، که خیار اشتراط هست در ما نحنفی، در اونجایی که شرط صحت بکنه بعد مشتری ببینه صحت وجود نداره فرمونه خیار اشتراطه. فلا یسقط الرد به تصرف، رد در اثر تصرف ثابت نمیشه. خب بعضی ها آمدن گفتن که این روایت کجاش داره که مشتری داره تصرف کرد، کجای روایت داره مشتری تصرف کرد؟ و دعوا عدم دلالت الروایه علی التصرف او عدم دلالته علی اشتراط البکاره فی متن العقد کما ترا، بعضی ها گفتن روایت دلالت بر این نداره مشتری تصرف کرد. خب شیخ فرمود در باطلیه، اگر این عبارت فلم یجدها عذرا غیر از راه تصرف راه دیگه ای داره، فلم یجدها عذرا، یا گفتن که در روایت نداره که مشتری شرط عذرا بودن رو کرده نسبت به جاریه. خب شیخ فرمود اینم بر خلاف ظاهر روایته، روایت داره که اشترا جاریتن علا انها عذرا، و دعوا عدم دلالت روایه علی تصرف یا عدم دلالت بر اشتراط بکارت در متن عقد این کماتراس، و چه کماتراس این است که این برخلاف ظاهر روایت هست. و صلی الله علی محمد و آله.